بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی نظریه اصحاب المعارف بود. البته اصل موضوع بحث این بود که در اعتقادات دینی آیا نظر و تفکر لازم است یا لازم نیست. دیدگاه مشهور علمای اسلامی از مذاهب مختلف این بود که بله، تفکر و نظر و استدلال لازم است. اما یک دیدگاه قلیلی هم نقطه مقابل بود که تقلید را مطرح کرده بود. نقطه مقابل این نظریه که دیدگاه عرض کردیم مشهور و بلکه اکثر بود، این را بحث کردیم در جلسات قبل. و اما یک نظریه سومی هم مطرح شده، هم در بین متقدمین هم متأخرین، بین علمای اهل سنت و شیعه، که اعتقادات دینی نه نظریست نه تقلیدی هیچ کدام، برای اینکه اینها ضروریست. معرفت به این اعتقادات، نه خود اعتقاد، باور و اعتقاد غیر از معرفته. الان بحث ما در این معرفتشه، علم به اعتقاداتی که آدم میخواد پیدا بکنه آیا اون علم چطور هست، ضروریست یا ضروری نیست، نظری و استدلالیست یا تقلیدی، اینو داریم بحث میکنیم. در بین متقدمین، در بین علمای شیعه من پیدا نکردم، گرچه این آقای بغدادی عبدالقاهر در کتابی دارد به نام اصول الدین گفته است که رافضه، یعنی وقتی این بحث ضروری بودن علم به اعتقادات را اقوالش را نقل کرده، از جمله گفته مثلا رافضه همچین عقیده داشتن. ولی اون مقداری که در کتابها ما داریم از علمای معروف و مطرح که آثارشون در اختیارمون هست، من ندیدم واقعش که از علمای شیعه کسی قائل به این بوده باشه. حالا اگر همون زمانهای قدیم بوده، بعد دیگه منقرض شده و ادامه پیدا نکرده. ولی در بین معتزله به صورت روشن و مشخص بعضی از چهره‌های مطرح علمای معتزله چنین دیدگاهی ازشون نقل شده. البته حالا ما آثارشون رو که نداریم، ولی نقل کردن، خود معتزله هم نقل کردن، نه اینکه بگیم دیگران نقل کردن و یه قدری اعتبارش مشکل داشته باشه. همین خود آقای عبدالجبار در کتاب شرح اصول خمسه این نظریه را میگوید بعضی از اصحاب ما اینجور گفتن، که از جمله جاحظ و ابو علی اسواری که نام بردیم و یکی هم ثمامت ابن الاشرس، اینا چهره های شاخصی هستن. و در بین علمای شیعه هم عرض کردیم اخباریین قائل به این معنا هستن، که حالا بعد انشاءالله دیدگاه اونا را بحث خواهیم کرد. مهمترم از اهمیتش از این بحث فعلی بیشتر، چون اونها متکی به روایات بحث میکنن. اخباریین اینها استدلال های عقلی داشتن که ملاحظه فرمودید. بله، ولی اینا متقدمی نیستن دیگه، قرن 11 همه، یعنی آقای ملا امین استرآبادی از قرن 11 همه شروع شده، در حالی که اونها قرن 4 و 5 هم اینا مطرح بوده. خب در نه، خب این نه ملازمه ندارد، چون علمای ما تصریح کردن به این که مثلا مرحوم شیخ الطائفه از متقدمین ماست دیگه. همین اول کتاب الاقتصاد خدمتتون عرض کردم که میفرماید اولین واجب همین نظر هست، تفکر هست. بعد میفهمن برای معرفت به اشیا چهار راه داریم، یکی المرکوز و فلعقل یعنی بدیهیه، سه اولیات و فطریات منطق، دوم از طریق حواس، سوم از طریق نقل و خبر، و چهارم نظر و استدلال. ما بعد می‌فهمند معرفت به خداوند که اساس اعتقادات دینی است، نه از قسم اول است، نه از دوم، نه سوم، منحصر می‌شود به چهارم که نظر و استدلال. حالا این را اجازه بفرمایید تا انشالله این بحث رو من این جلسه تمام بکنم. اون نظریه اخباریین به دلیل اینکه مستند به روایات اهمیت بیشتری داره باید بررسی دقیق‌تری بکنیم. خب ما در جلسه قبل اولا عرض کردیم که این ضروری است یعنی چی؟ دو تا تفسیر از ضروری بودن ارائه شد. یک، اختیاری نیست یعنی ضروری است، یعنی در اختیار نیست، خارج از قدرت، این معروف تره، یعنی ضروریه در این بحث ما، در این بحثا، در این بحث ما ضروری به این معنا این غالب و رایجه، بیشتر مطرح شده. دومین معنای ضروری این بود که بدیهی است، ضروری به معنای بدیهی، که اینم یکی از کاربردهای ضروریه. هر دو کاربرد را داره، یعنی این اصطلاح از ضروری هم به معنای غیر اختیاری، غیر اکتسابی، و هم به معنای بدیهی یعنی غیر نظری، هر دو آمده. اصحاب المعارف میگوین که حالا یا همه معارف یا اعتقادات، معرفت به اعتقادات، اینا ضروری است، یعنی چی؟ یعنی اختیاری نیست. درسته تا اینجا؟ نه دیگه بله بله، اون عرض کردم اصطلاح اصحاب المعارف که مال متقدمینه، این مربوط به اون علماست. این اخباری این دیگه خودشون اسم خودشون رو دارن و حالا بعد انشاءالله میارم میخونیم عبارتشون را، این مرحوم های استرآبادی را در الفوائد المدنیه که این بحث را ایشون اونجا مطرح فرموده. ادعای هم پیروی کردن به شیخ الرعاملی و یه مقداری فیض و مرحوم فیض کاشانی و مرحوم علامه مجلسی را بعدا میخونیم عبارتشون. خب دقت بفرمایید تا این موضوع کاملا منقح باشه. ما گفتیم که آیا این که میگوید ضروری است یعنی اکتسابی نیست، مقصود چیه؟ آیا میگوید که ما فاعل ایجادی نیستیم، مقصود اینه؟ یعنی ما معرفت را، معرفت فعل اختیاری ما نیست، یعنی لا نختار و ایجاده، لا نقدر علا ایجاده، این را میگید؟ این قبوله، یعنی ما با این مخالف نیستیم. اگر کسی بگوید المعرفت و بالاعتقادات ضروریون ای خارجون عن اختیارنا و قدرتنا، میگیم یعنی چه؟ یعنی ماها قدرت بر ایجاد معرفت را چه در اعتقادات چه غیر اعتقادات نداریم. حرف درستی، ما فاعل ایجادی نیستیم در معرفت به طور خاص، حالا بقیه افعال بحث دیگه ای داره، ولی در معرفت دلیلش هم روشن است که ما معرفت را فاقدیم، نفس ما فاقد معرفته. خب وقتی که فاقد باشه دیگه نمیتونه موجود باشه، که فاقد کمال، فاقد شیخ، موجود شیخ نیست، پس قطعا ما موجود معرفت نیستیم. اما اگر مراد این است که ما فاعل اعدادی هم نیستیم، فاعلیت اعدادیه یعنی مقدمات را هم ما فراهم نمی کنیم، اینقدر هم نقش نداریم، مغلطه. پس نزاع ما با اصحاب المعارف که میگوین معرفت حالا یا مطلقا یا در اعتقادات دینی اختیاری نیست، خارج از قدرت ماست، اکتسابی نیست، این که میگن نیست، میگیم این رو باید معنا کنیم. اگر مقصود شما این استش که ما موجد نیستیم، چه حالا اون چیز معرفت هایی باشد که فکری است چه غیر فکری، فرق نمی کنه. حتی اولیات دیگه، اولیات که تصور باید بکنیم تا تصدیق به دنبالش بیاد، اونجا ما موجد نیستیم، در محسوسات هم نیستیم، یعنی اونایی که از طریق ادوات حسی هم به معرفت میرسیم اونجا ما موجد نیستیم. اونجاهایی هم که با استدلال عقلی قیاسی استدلال درست میکنیم، قیاس میکنیم، اونجا ما موجد نیستیم. مطلقا انسان موجد معرفت برای نفس خودش نیست، چون فاقد کمال که نمیتونه موجود کمال باشه، و نقش اعدادی داره. حالا اعدادی زود مراتب است، مشکک. نقش اعدادیش خیلی بسیطه، خیلی کمه، در حد تصور. فاعلیت اعدادیه دارد در حد چی؟ در حد اینکه تصور بکنه موضوع محول نسبت. دو، فاعلیت اعدادیه دارد در حد اینکه ادوات و ابزارهای حسی را به کار بگیره، چشمش را باز بکنه، دستش را مثلا به آتش نزدیک کنه یا به آب نزدیک بکنه، اینجور. این فاعلیت اعدادی در این حده. سه، فاعلیت اعدادیه در این که بیاد فکر کنه، صغرا و کبرا و حد وسط رو فکر کنه، این همش چه اعدادی. پس محل نظام با اصحاب المعارف ما سوال میکنیم، اگر مرادتون این است که ما فاعلیت ایجادیه نیستیم در علم، حرف درستی است. اما اگر میگن حتی فاعلیت اعدادیه هم نداریم، یعنی اینها بدون هیچ گونه فعالیتی از جانب ما، هیچ گونه فعالیت، هیچ گونه فعل اختیاری، این معرفت ها بحثمون هم در معرفت های حصولی است. حالا اون معرفت های حضوری هم البته فعلا نیست، معرفت های در واقع مفهومی، حصولی، ذهنی، اونا یادم در درون خود شهود میکنه، وجدان میکنه، اونا کار نداریم. این معرفت‌های حصولیه، مفهومیه، اگر بگویید که ما هیچ گونه نقش اعدادی نداریم، این غلطه. این بلا شک ما نقش اعدادی داریم. حالا ادله اینا آورده بودن که ملاحظه کردید ادلهشون ضعیف بود، رد شد. علمای این طرف، یعنی مخالفین این دیدگاه، یه ادله ای هم برای ردش آوردن. این ادله ای که اینا آوردن دو دسته است. بعضی هاش ناظر است به ضروری به معنای غیر اختیاری، بعضی هاش ناظر هست به ضروری به معنای بدیهی. این ادله ای که چمنش دلیل آوردن برای رد اون دیدگاه، اینا اینجوری هست، این حواسمون باشه از اول. بله، اینایی که میگوین که معرفت به اعتقادات دینی به نظر است، با فکر است، و این نظری اصحاب ما رو رد کردن، ادله ای بر ردش آوردن که این ادله بعضن ضروری به معنای غیر اختیاری رو رد میکنه، بعضی هاشون هم اون ضروری برای بدیهی رو رد کرده. حالا من عرض میکنم خودتون متوجه میشید کدوم هست. بله درست. بله. اینجا چی؟ ما این مواردی ما صورت داره. یعنی باز هم ما فاعل اجادی نیست. اجادی نیست. ما اعدادی. ما مقدمات را ایجاد میکنیم. حالا اتفاقا یکی از ادله جالب این که الان شما اشاره فرمودید، یکی از ادله رد این نظریه همین استدلاله که حالا میگم خدمتتون، یعنی اجازه بفرمایید من ادلهشون رو بگم. بد نیست خود اینا علاوه بر این که این دیدگاه را نقد میکنه، مشتمل بر یک سلسله ریزکاری ها و دقت ها و مطالب مفیدی هم هست.
اصحاب المعارف کتب علم میگردن، کتاب میخوندن، مقدمات رو همیشه انجام میدادن، حدیث هم میخوندن که طلب العلم فریدن، بنابراین مرادشون اسم دوم نیست، یعنی مراد ضروری به معنای موجد نبودن رو
مقصودتون باشه. خیلی خوب. حالا همین برای اینکه نظام منقح باشه و بحث دعوا لفظی نباشه، گفتیم ببینیم کدوم هاست. ممکنه که در کلماتشون تصریح ندارن، شفاف نگفتن، ما میگیم که اگر اون مراد باشه ما نظامی نداریم، ولی شما درست است. یعنی بعضی از ادله شون هم معید همین است، البته چون بعضی از ادله شون هم اینطوری بود که ما نظر را مطرح کرده بودن، یعنی حتی بعد از نظر می گفتن که معرفت دست ما نیست، موجود معرفت درست نیست. بعضی ادله ای هم که ملاحظه کردید که آورده بودن این بود که یعنی حتی اگر ما فکرم بکنیم، نظر هم بکنیم، ما نمیتونیم جهل ایجاد کنیم، جهل به وجود بیاریم، و چون نمیتونیم جهل را به وجود بیاریم پس علم را هم نمیتونیم به وجود بیاریم. اینجور گفته بودن دیگه، و حرف درستیه. ایجاد، این ایجاد را بیان میکنه. گفته بودن اگر ما با نظر قادر بر چیز باشیم، کسب العلم. این کسب اینجا ایجاد علم. اگر با نظر بتوانیم علم ایجاد بکنیم و فاعل العلم باشیم، باید بتونیم فاعل الجهل هم باشیم، چون قدرت بر احد ضدین قدرت بر ضد آخره. و چون ما نمیتونیم بعد الفکر، یعنی بعد از فکر صحیح ها، نه مطلق الفکر، مراد اینا فکر صحیحه، یعنی استدلال درست مادتا صورتا، بعد از یک تفکر صحیح دیگه ما نمیتوانیم اونجا جهل را در خودمون حالا حفظش کنیم یا ایجاد بکنیم، نه جهل مرکب نه جهل بسیط. جهل بسیط را نمیتونیم نگهش داریم، جهل مرکب را هم نمیتونیم ایجاد بکنیم، چون جهل مرکب یه امر وجودیه، هیچ کدوم در دست ما نیست. چون نه جهل بسیط نه جهل مرکب بعد الفکر در اختیار ما نیست، بس علم در اختیار ما نیست. ما میگیم این هر، اگر مراد این است که ما موجد نیستیم، حرف درستی است، قبول داریم استدلال شما. اما اگر میگویید که اون علمی که حاصل میشود اکتساب ما، یعنی در حد فاعل اعدادی هم نیست، غلطه. و اون وقت شاخص فعل اختیاری چه شد؟ اون ملاکه یادتون باشه، شاخص و معیار در فعل اختیاری آن است که مقدمات فعل را اگر ما بتوانیم انجام بدهیم، ولو خود فعل از قدرت ما خارج باشه، اون میشه اختیاری. اینجور نیست که فعل اختیاری حتما باید مستقیما به اختیار ما باشه، مبادیش هم دست ما باشه، ما با اون مبادی میتونیم این را مهار بکنیم، مدیریت کنیم به اصطلاح، یا کاری کنیم ایجاد نشه یا ایجاد بشه، این میشه اختیاری دیگه. چون فعل اختیاری اعم است از اینکه مستقیما فعل انانش دست ما باشه یا مقدماتش باشه، همین مقدار که مقدماتش که فکر کردن باشه دست ما هست، میشه اختیاری. خود این گواه بر اینه که اینها مطلب را وسیع گرفتن، یعنی ضروری که میگن غیر اختیاری هر دو را میگن. ما میگیم که اگر این باشه این قسمش ما قبول داریم، این منتها خلاف اختیاری نیست، یعنی یه نوع اشتباه در فهم مسئله است که خیال کردن فعل اختیاری آن است که مستقیما بدون مقدمات ما بتوانیم او را پدید بیاریم. اولا پدید نمی آوریم، ایجاد نمی کنیم، ثانیا مستقیما چیز نیستیم، در واقع نقش نداریم، مقدمه داریم.
در مورد ایمان برعکس، این مقدمات ایمان در اختیار ما نیست، اختیار رسول مثلا،
بله،
یا به اصطلاح خود قلب و عقیده و اینا که آدم درک بکنه،
درست،
ولی خود ایمان مستقیما در اختیار،
چون ایمان فعل اختیاریه،
یعنی در ایمان برعکس علم مقدمات اختیار ما نیست، خودش در اختیار
ما، خود ایمان بره نمیتونه، یعنی ما وقتی علم پیدا کردیم این شرط لازمه، ایمان عین العلم نیست طبق این تفسیرها. بعضی ها که ایمان را همان علم میدانند که هیچ، یعنی علم و ایمان یه چیز میشه، هر چی درباره علم بگیم ایمان هم هست، ولی اون نظر صحیح شاید معروف هم همینه، نظر صحیح که ایمان تصدیق است، علم هم تصدیق است، منتها به اون میگن تصدیق منطقی، به این میگن تصدیق قلبی، اون تصدیق معرفتیه به اصطلاح، اون منطقیه که میشه معرفت، این بعد از یه تصدیقی میاد، اون تصدیق دومی که قلبن بهش میگیم تصدیق قلبی، همون اذعان قلبیه، گره بستن دل، تسلیم، نشانش تسلیم بودن، انقیاد، این چیزاست، این اختیاریه. لذا و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم، چرا؟ ظلمن و علوبن، یعنی جهد و جهد کردن، ایمان نیاوردن، در اینو که میدونستن که حق اون معجزات حضرت موسی علیه السلام. یکی از ادله ای که بفهم
بشه مثلا راجع به علم بگیم، خدا قدرتی به انسان داده که وقتی مقدمات علم رو اشراق بکنه،
انسان اشراق کنه،
یعنی خود ذهن این قابلیت رو داره و این فعالیت رو داره،
از ذهن فردی نه، قابله ها،
نه
نفس ما الان میخواد این علم را پیدا کنه، ولی زا به کمال هم میرسه،
خود این مقدمات رو ذهن کناره هم میچینه،
درسته؟ نمیتونه دیگه، اون استدلال میگه که قاعده عقلی، دادن فرع داشتن است، تجربه فهمیدید؟ چون یه کف دست من مو نداره، میگه حالا من اراده میکنم بکنم شما، نمیشه، چیزی نیست که من بکنم، مثلا یه گدایی فقیره چی نداره، یکی دیگه مش میگه آ یه چیزی به من بده، میگه والا من ندم، دستم خالیه، میگه نه تو اراده کن، اشراق میشه، خدا اشراق میکنه، من چیزی من ندارم، مگر اینکه یک خارق العاده بتواند خارق العاده یه چیزی را تبدیل به پول بکنه مثلا، اون یه چیز دیگه است، خودش نمیتونه این را
ساختن، ما مثلا مصالح و آجر هم عملی که نه.
در حالی که ما فاعل ایجادی نیستیم، همون هم ممکن که
درست هم مواد اولیهشون
آره.
درست
اون اصلا خانه فعل ما نیست، این ترکیب خانه فعل بنا نیست، بنا نه بنا نه خیلی، این فقط بنا، فقط این دستش در اختیارشه که حرکت بده، مصالح را هم به هم کنار هم بچسبونه، فقط بذار قرار بده نه بچسبونه، چسبوندن فعل اون نیست، بنا فقط میتواند آجرها را کنار هم بگذارد، خب این ملات و سیمان و گچ و اینها را هم بگذارد، نمیتونه بگه من چسبوندم. یعنی شما مثلا یه چیزی چسب دو قلو برمیداری چیزی شکسته، میگه چسبوندم، نه شما نچسبوندید، این نگاه عامیانه است. بله در نگاه عامیانه میگه من چسبوندم، نه شما نچسبوندی، شما فقط دست در حرکت داری، این ماده رو گذاشتی اینجا در این حد، این چسبیدن در خارج از اختیار شماست، لذا اگر خدا اراده کنه اون چسب انجام نمیشه، مثلا فرض کنید اراده فعل ما نیست. خب حالا این آجرها به هم چسبید، این بقا پیدا میکنه، مثلا چه مقدار قدرت داره، طولانی زمان داره که خراب نشه در مقابل زلزله، در مقابل عوامل مختلف، اینا دیگه خارج از کار ما. آره این بله این میشه اعدام. میگن میگن ده عرفی غیر از نه دیگه های بحث معارف هست، تا آیه اشراق شما که الحمدلله خود اهل اشراق هم هستید. ببینید ما خوب دقت کنیم به این نکته ای که عرض میکنم، عرف عرف عام در معارف دینی یک جاهای خیلی نقش داره، یک جا هم اصلا نقش نداره، ضدشه. عرف عام ها در حوزه احکام شرعیه فرعیه عملیه عرف خیلی راه گشاست، همه موضوعات را برای احکام الا شذ و ندر که تعبدی باشه اینا از عرف باید بگیریم، اونم کدام عرف؟ هم عرف معمولی، نه اون عرف خیلی دقیق و نظر، یه عرف معمولی متعارف. یعنی آقایان فقها سر و کارشون با که هست؟ با عرف بازار خان، بازار قم، بازار تهران، بازار جای دیگه، خیابان و کوچه و اینا. اونا موقعی که میخوان درباره بیع و شرا و موضوعات عقد و ایقاعات و اجاره و نمیدونم چه و چه و چه بحث بکنن، مفاهیم رو از همون عرف میگیرن. اما در مباحث کلامی و معارفی در حوزه اعتقادات این عرف راهگشا نیست، اینجا باید عرف دقیق باشه. اشتباه این تفکیکی ها همین هستا، همین آیانی که قالب تفکیکن، یعنی میگن چی؟ میگن شما در حوزه اعتقادات همون فهم فطری ساده را به کار بگیرید، این دقتهای عقلی کلامی فلسفی اینا را بذارید کنار، میگیم اشتباه شما همینجاست. اگر در حوزه معارف بخواهیم به اون فهم عرفی ساده عمل کنیم میشیم مجسمه مشبه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی ایامم بالاخره سالگرد ایشون هم هست، ایشون میفهمند که درست است که توحید و خداشناسی و توحید فطریه، در این شکی نیست، اصلا ساختمان و سرشت انسان بر خداشناسی، خداپرستی و یگانه، اونم یگانه نه چندگانه، همش فطریه، اصل وجود خدا، علم به خدا و چه بنا فطریه. ولی میفهمد که در این حالی که فطری، سوال پس این همه انحرافات کجا شروع شده؟ سنویت از کجا آمده؟ شرک از کجا آمده؟ تجسیم و تشبیه و اینا، این انحرافات از کجا آمده؟ آیا فطری نیست؟ ایشون میفهمن خب علتش این است، دو تا منشأ براش بیان میکنن، یکیش اینه که عمومی است، انسان پا به این دنیا که میگذارد، همین فطرت انسان که میخواد از من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، درسته؟ خب همین که میاد از کجا میاد؟ میاد تو خانواده، تو محیط زندگی معمولی عادی، ذهنش شروع میکنه به تدریج دیگه، حالا یه چند ماهی میگذره، کم 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 اون قوه شعوری ادراکیش فعال میشه، هی مفهوم میگیره، مفاهیم را استیاد میکنه، الفاظ را میفهمه، مصادیق را میفهمه، کدوم الفاظ، کدوم مصادیق، اینایی که مربوط به عالم زمان و مکانه. غیر از اینه؟ یعنی هر چیزی را که در ذهن اون مینشیند شکل میگیره ذهن اولیه او مربوط به همین اموری است که مکاندار، زماندار، محدوده. چاره‌ای هم نداره، غیر از این راهی نداره. شما یه راهی بفرمایید، نیست دیگه، راه دیگری نیستش. قهریه. مدرسه میره، تو کوچه میره، با بچه‌ها بازی میکنه، خیابون میره، با قوم و خویش با همینجورا تا بزرگ بشه. حالا که بزرگ شد، مثلا 15 سال 16 سال اینها شد، کم کم میخواد وارد فرض کنید مباحث اعتقادی و اینا بشه، به آیات برخورد میکنه، به روایات برخورد میکنه، الفاظ آیات و روایات رو میخواد معنا کنه دیگه درباره خدا. مثلا میگه کل شیء هالک الا وجهه، اون آیه است دیگه، آیه قرآنه، کل شیء هالک الا وجهه. خب از وجه چه میفهمد؟ اونی که تو ذهنش نشسته از کلمه وجه، شارعی هم نداره، یعنی تقصیر نداره، به وجه یعنی صورت، چهره. خب میگه کل شیء هالک الا وجهه، یعنی بس خدای چهره ای داره، صورتش هم همیشه از نپیر میشه، نه مشکل پیدا میکنه، از دید میره. مثلا میگه ما عندکم ینفد، ما عندکم چه؟ ینفد و ما عند الله باق. عنده میگه خب عنده یعنی نزد دیگه، اتفاقا این اول آیه میاد اندکم، اونی که نزد ما چی هست؟ مال و ثروت و مثلا جمال و جوانی و هرچی داریم، اینا اندنا هست دیگه، اینا همه محسوس مادی متغیره. ما اندالله با، یعنی یه انده، انده را به معنای همین نسبت زمانی و مکانی میفهمه. اگه بخواد به این فهم عرفی ساده معنا کنه میشه چی؟ میشه باید تجسیم تجویم. ید الله فوق ایدیهم، مثلا جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، امثال اینجور چیزا. حالا خیلی از اینا بیشتر هم هست، علم و قدرت و اینا هم میاد. پس اینجا اگر بنا باشد با عقل عرفی به این مفاهیم و معارف نگاه کنند، غیر از فقه هست که موضوعات را باید از همون عرف بگیره. اوفو بالعقود، عقد را نمیتونه از ابن سینا سوال کنه، از ملا صدرا، دکارت، کانت، باید از عرف بفهمه. اما این بحث اندکم، وجه، ید، مجی، استوا، علم، قدرت و امثال اینجور چیزا رو که نمیتونه از عرف بگیرد، که چون ضد غرض میشه، نقض غرض میشه، یعنی به جای تنزیه میشه باید تشبیه. اینجاست که عقل فلسفی، عقل کلامی دقیق، کلامی حلیی، کلامی خاجوی، اینجور کلامی ها، نه این کلامی های احیانا خیلی سطحی نگرد، نه، عقل کلامی دقیق، فاضل مقداد، علامه حلی، ابن نویسان بهرانی، خواجه نصیر طوسی، امثال اینا، این بله مرحوم مظفر، علامه طباطبایی، غیر ذلک دیگه. حالا من چنین نمونه هایی گفتم، بقیهش را خودتون مقایسه فرمایید. این کمک میکنه، این آفت نیست. این عرض میکنم این بندگان خدا خیال کردن که این عقل را به خدمت بگیری حاجب است، میگن این حاجب فهم روایات است. برادر نیست، اصلا بدون این ورزیدگی، بدون این دقتها، اون ظرافتهای سخن امیرالمومنین رو نمیفهمه، قرآن رو نمیفهمه، یه سطح قشر ظاهری، یه پوسته ظاهری میگیره که یا تشبیه و تشبیه ازش در میاد یا حق مطلب نیست. اگه تشبیه هم نباشه حق مطلب نیست. اینه که اون عقلی که ما میگیم حالا عقل، منتها دقت کنید که این حرف من زدم، خدا یا حدیث نفس کردن و از خود حرف زدن که مذمومه، ولی ما افراطی هم نیستیم، تعصب هم نداریم. اینجور نیست که ما هرچی فلاسفه گفتن میگیم درست است. تفکر فلسفی صحیح هست، نه آراء فلسفی همش درست باشه، دوتا رو نباید با هم قاطی کرد. مشرب و روش با تفکر فلسفی در معارف جواب میدهد، نه با تفکر سطحی عامیانه. ولی چه بسا رأی فیلسوفی غلط باشه، خب میذاریم کنار، خود فلاسفه هم مثل بقیه علما دیگه، اینا معصوم که نیستن که. دقت کنید، اینا باید جدا کنیم. اگر اینا رو ما فکر میکنم جدا میکردیم، اینقدر دعواهای الکی تو حوزه درست نمیشد. بعضی این شقاق ها، نزاع ها به خاطر نزاع لفظی، همون عنب و انگور و عزم میشه. تعجب هم چون ندیدن حقیقت، راه افزانه دارن. اصلا بعضی اصلا خدا شاهده من فکر کنم بی خودکیه، دعوای علکیه. اگه دقت کنیم، نه هیچ فقیه مطلق است، نه هیچ عارفی مطلق است، نه هیچ فیلسوفی، نه هیچ متکلمی. روش ها در این حوزه معارف کدوم روش درسته؟ خود اهل بیت علیهم السلام روششون چی بوده؟ اون ظرافت ها و دقت ها و تعمق هایی که در کلام ائمه علیهم السلام هست در مباحث معارف چی جوره؟ خب اینا رو باید دقت بکنیم دیگه. پس روش تفکر فلسفی یه چیزه، این که ما آراء فلاسفه را چه ملا صدرا چه ابن سینا چه شیخ اشتاق چه هر کسی دیگه همه آرائش را قبول کنیم اشتباه. دقیق فرمودید ما غیر از معصومین، خدای متعال معصومین که مطلق است، هر چه فرموده باشن اگر درست بفهمیم اون دیگه مطلقه، دیگه ما مطلقی نداریم، هر کس میخواد باشه. یعنی بزرگترین آدم ها از نظر معرفتی گاهی هم عمل هم نه اسمت علمیه دارن نه اسمت عملیه دارن. بحث‌های علمیه. لذا مثلا خود حقیق اینجوری، یا یه زمانی بنده اون جوان‌تر که بودم همین اشتباهات منم می‌کردم، یعنی خیال می‌کردم که دیگه هر چی توی مثلا ملا صدر گفته درسته. نه اینجور نیست، یه حرفایی هم ممکنه هست نقد داشته باشه، اما عظمت ملا صدر و اون کار سترگ ملا صدر هیچ وقت از بین نمیره. اینجور نیست که حالا دو تا اشکال بنده گرفتم شما گرفتید، اون کار عظیم و اون روش اساسی زیر سوال بره، و چیز دیگه است. روش صحیحیه، منتها معصوم که نیست که، اشتباه در استفاده آگاهی ممکن کرده باشه. اینکه مثلا اون بحث سنخیت رو که من یه وقتایی حالا اخیراً دیگه تقریبا چند سالیه بهش پی بردم، که اون بحث قاعده الواحد که فلاسفه فرمودن ولو در جای خودش حرف درستی است اما منطقه بر خدا نیست. قاعده صحیح هستا ولی مصداقش غلط است، یعنی درباره حق تبارک و تعالی صدق نمی کنه. این حد کردیم، چون قاعده ی الواحد به سنخیت برمیگرده، سنخیت هم بین علت فاعلی و معلول، یعنی چه؟ سنخیت است بین علت و معلول، یعنی بین فاعل و فعل، یعنی چه؟ یعنی کمال وجودی فعل را فاعل به نحو اتم دارد، لذا اعطا میکنه دیگه. معطی کمال فاقده، معطی کمال که فاقد چیز، فاقد کمال که معطی نیست، باید موجد باشه، واجده، واجد الکمال یعطی الکمال، درسته؟ قدرت دارد که این کمال را در عرض هم به همه بده، به همه بده، پیازچه را، تروبچه را، بادمجان را، درخت انار را، بلوط را، حیوان را، کرگدن را، زرافه را، کهکشان را، اتم را، همه بده. نیاز نیست که حالا بگیم حتما ما بگیم نه اول به این بده، دوم به این بده، سوم به این بده، نیازی نیست، چون سنخیت بین وجود خدا با همه موجودات هست. چی هست؟ اون کمال وجودی. حالا هر موجودی کمال خودش داره، خدای متعال کمال هزاران هزار برابر، میلیاردها برابر داره، اصلا قابل مقایسه نیست، کمال داره دیگه. یا علامه طباطبایی مثلا میخواد تدریس کنه، مثلا علم چقدر باید علامه است، شاگرداش کیا هستن؟ فرض کنید 10 تا شاگرد داره با تفاوت، درسته؟ دو جور میتونه به اینا علم بده، یک در جلسه واحد در عرض هم جمعشون بکنه، مطالب رو به اینا بگه یه جوری بگه که هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را. انزل من السماء ماء فسالت اودیه چه به قدر ما، یه جوری این یه راهشه بنا بده. آی مطهری نشسته، آیت الله جوادی نشسته، آی مصباح نشسته، آی سبحانی نشسته. حالا دیگه من اینا رو الفاظ را ساده میگم، معمولا دعوام از با تعابیر آیت الله استاد میگم، اینقدر اینجا عجله کردم. هم نشستم، آیت الله مطهری یه قدر میفهمه، آیت الله جوادی یه قدر میفهمه، آیت الله مصباح یه قدر میفهمه، آیت الله سبحانی یه قدر میفهمه، هر کس به قدر فهمش فهمید مدار. یه راهشه، نمیتونه علامه. چرا؟ حالا اگرم علامه نتواند دلیل خدا نتواند، میشود یا نمیشود، قدرت فاعل بحث آخره، شدنیست. حالا بگه علامه که نتونه مثلا بگیم آه. یه راهش این هست که جدا جدا، یعنی یه نفر که از همه برتر است مثلا دیگه فهمش اینا دقیقه، به او بگه، بگه خب حضرت عالی برو به فلانی بگو، اونم به فلانی بگه، همجور سلسله مراتب. دوتا راه شدنیست دیگه، کدام را انتخاب بکند به ما ربطی نداره، اون مصلحتی است که در نظام کل ناظم کل میداند، خودش اجر و ثواب داره. میگیم به حکمتهی نظام اسباب و سبب را درست کرده، ابل الله ان یجر الامور الا چه. این نه لابدیت فلسفی قاعده الواحد باشه، نه، این اسباب اختزای حکمت صانعه، یعنی صانع عالم حکمتش اقتضا کرده که این نظام را اینجوری طراحی کنه. دقیقا هم در تشریح هم در تکوین. بنابراین یه چیزایی هست که آدم میگه خیلی حالا باشه این حرف ما قبول نمی‌کنیم. چطور اصلا فلسفه رو بگیم به طور کل؟ نه. اگه بنا باشد که با این نقدها علم را بذاریم کنار، همه علم را بذاریم کنار دیگه. چون در هر علمی بالاخره یه چند تا نظریه آدم پیدا میکنه که اینا نقد میکنه، رد میکنه، مگه اینجور نیست؟ مرحوم شیخ انصاری با اون عظمت، یعنی واقعا فقیه به اون توانمندی، ولایت فقیه که رسیده از در مکاسب میدونید دیگه، میفهمد دونه و خرط القطات. یعنی اثبات این که فقیه در عصر غیبت چنین ولایت عام می داشته باشد، این دونه و خرط القطاته نیست، یعنی بر امور حسبیه، امور حسبیه را محدود معنا میکنه، نه امور حسبیه ای که آیت الله خویی میگه. اونی که مرحوم آیت الله خویی میگه امور حسبیه، مرحوم های تبریزی میفرمودن حسبیه یا عام را میگفتن. جنگل ها، مراتع، مرز ها، سرمایه های ملی، نه همش امور حسبیه. اما یه امور حسبیه ای که این یتیم است، این قاصر است، این نمیدونم چه است، اینا چیز جزئیه. اون صاحب جواهر هم یک فقیه توانمند است. اونجا این دیدگاه را نگاه کنید، دو تا فقیه هن، هر دو بزرگوار، هر دو از نظر اخلاق، از نظر عمل، از نظر علم، خب اون یه اجتهاد کرده، اونم یه اجتهاد کرده. حالا اجتهاد صاحب جواهر این است که اگر کسی این نظریه را قبول نکنه، این مطلب را که فقیه در عصر غیبت این شأن را دارد که به جای امام به نیابت از امام جامعه را اداره کنه، این زائقه فهم معارف و روایات هم پیدا نکرده اصلا. این حرف کجا، اون حرف کجا، دونه و خرط القطات کجا؟ این حرف صاحب جواهر کجا؟ میگه این آدم باید که برای شیخ انصاری باشه، نگاه کنید دیگه، اینجا تعارف بردار نیست، دیدگاه خودشو میگه، بی ادبی هم نمیکنه، اون نظریه‌اش را به عنوان یک فقیه بیان میکنه. حالا ما بیایم صاحب جواهر رو رد کنیم، شیخ انصاری رو رد کنیم، این نظریه را رد میکنیم یا میپذیریم؟ این نظریه است، یک نظریه است، عظمت هر دو بزرگوار سر جای خودش. امام با اون بزرگواری که همه میشناسید، الحمدلله ما در زمانی زندگی میکنیم که این شخصیت‌های شاخص را دیدیم. برادران اینا چیزای کمی نیستا. امام رضوان الله علیه یک اعجوبه‌ای بودن انصافا، یک اعجوبه، مثلا آدم نمیشناسه این شخصیت را، اون عظمتی که ایشون داره، اون جامعیتی که داره. حالا مرحوم علامه طباطبایی اینا، ایشان میفهمد فقه ما فقه جواهری است، ببینید، ولی خودش هم شاید 100 تا نقد بر جواهر کرده تو آثار فقهیش. در عین اون که اون نقدهای موردی را بر جواهر میکنه، اما میگه فقه ما چی است؟ فقه جواهری است، یعنی متد و روش و منهج همینه. از اون برم میفهمد که مجتهد باید زمان و مکان را بشناسد، فقه ما تابع زمان و مکان هم هست. یعنی اینا مقصود ما را عرضم این بود خلاصه که یه قدری وسائل را هم حزممون بالاتر باشه. دیروز جایی بودیم، جلسه ای بودن، سوال از بنده کردن، من گفتم در حوزه، گفتم در حوزه 3-4 تا خط فکری هست، اونایی که خیلی به نقل و ظاهر استناد میکنن، عقلیات و اینها رو مطلقا رد میکنن به فرانسه فلسفی، نقطه مقابل اونایی که جبهه میگیرن، اونها رو مطلقا رد میکنن، میگن این از این دوتا، سوم اونایی هستن که اصلا خونسا بی طرفن، کاری به اینا اصلا کلا ندارن، فضای خودشون اصلا، عالم خودشون اصلا بین چیز توجهی زیاد ندارن. یک عده‌ای هم که این نظریات در واقع روشنفکری و این حرفا یا یه حدی بعضی ها دارن، عقل روشنفکری به اصطلاح، یک منش و روشی هم هستش که اعتدالی، حالا ما با اون اعتدالی آقای روحانی کاری نداریم، اون تو بحث سیاست گفت، ما اعتدال خودمون میگیم، اعتدال های متحره رو میگیم، روش اعتدالی. اعتدالی یعنی این که هم در حوزه نظر هم عمل ما سعی نظر و سعی تحمل داشته باشیم، یعنی حرف مخالف خودمون رو بر نیاشوبیم، بشنویم، درست بود قبول میکنیم، نبود قبول میکنیم، تحمل عملی. وانگهی اگر حرف صحیحی یافتیم بگیم جزاک الله خیرا، حرف خوبی، حرف درست است، ولو تو جناح ما نیست، ولو تو نمیدونم مذهب ما نیست، تو دین ما نیست، نباشه این حرف خوبی. این دوتا رو اگر ما عادت بکنیم، خودمون رو عادت بدیم، خیلی راحت تر میتونیم با مسائل برخورد کنیم با آدما.
من به فهم قرص نخواستم اینجا استناد بکنم، من دقیقش رو تقلیش میکنیم در نوعی که وقت این اجزا کنار هم قرار میده، نهایتا خونه تشکیل میشه،
همین فهم عرفیه. دقیق فلسفی میگوید نه، میگه ما چون فاعل ایجادی نیستیم، وجود این بنا، پیدایش این ترکیب از دست ما خارجه. نه، ما ترکیب از کردم، ما کنار هم، همین اشتباه، ما کنار هم میگذاریم، ترکیب ما نمی کنیم، اون دیگه از دست ما خارجه، ترکیب میشد. ولی اگر این خاصیت ها را نمیداشت، خدا قرار نمیداد، ترکیب نمیشد. اگر نازی ما ترکیب نمی کنیم، ما نمی چسبونیم نه ترکیب نمی کنیم، ما فقط کنار هم قرار میدیم. این در واقع یه فهم عادی عامیانه است که میگیم ما می سازیم، ما نمیدونم چه می کنیم. این تعبیر عرفی عامیانه است، دقیقه شونه. همین خاطر عرض کردم در حوزه معارف دقت های عقلی جواب میده، نه این نگاه های عرفی. اما در حوزه مباحث فقهی برعکس است، اونجا اتفاقا نباید خیلی دقت های عقلی را خیلی که اجازه نباید به کار برد. اینکه دیدید به سوال کفایه گاهی ایراد میگیرن، چرا ایراد میگیرن؟ میگن بحث های فلسفی و بحث های دقیق رو آورده است توی اصول، جا شده تو اصول نیست. یا میگن خلط اعتباریات به چی به حقایق. حالا علامه طباطبایی اینو داره دیگه که اعتباریات یه حکم دارد، حقایق امور حقیقی یه حکم دارد، فرق میکنه. به این جهت اینا رو عرض کردم. ما یه قدر طولانی شد، طولانی هم شد، ببخشید.
اگر هم ما علت خامه ادراک نباشیم، بالاخره علت ناقصه هستیم. علت ناقصه چوز کل علت، چوز کل علت نباشیم، لازم است ما کافی نیست. بالاخره نمیتونیم در هر صورت ضرورت رو از بین ببریم. یعنی ضرورت این که بخوای بینیم
بر همین احسن کافیه. هم گفتیم همین دیگه، اون ملاق دادیم، گفتیم ملاک فعل اختیاری این نیست که ما موجدش باشیم، همین است که ما سببیت داشته باشیم، نقش داشته باشیم، کافیه برای در مقدمات. اینو ببین هر کدام آقایان دقت می‌فرمایید، دوستان و وزلای عزیز، خیلی مسائل دقیقه، یعنی معارف انصافا دقیقه. سر سوزنی آدم غفلت میکنه یه مرتبه به هم می‌ریزه، قاطی میشه. هر جن ملاک خاصی داره. مثلا فعل اختیاری ملاکش می‌دونیم چیه؟ فعل اختیاری ملاکش این نیست که مستقیما درش نقش داشته باشم یا نقش ایجادی داشته باشم، هیچ کدام. باید من درش نقش داشته باشم در پیدایشش، چه با واسطه چه بی واسطه، چه اعدادی چه ایجادی. این میشه فعل اختیاری. نگاه ملاک رو نگاه چقدر عامه. اونی که من مؤثرم در پیدایشش، یا ایجادی یا اعدادی یا با واسطه یا بی واسطه، میشه ملاک فعل اختیاری. همین کافیه دیگه که مذمت داشته باشه، مد داشته باشه، ثواب باشه، عقاب باشه، تکلیف باشه، اینو دیگه کفایت میکنه. در همین حد بیشتر چیزی نمیخواین. خیلی طولانی شد دیگه. حالا من عذرخواهی میکنم، گاهی وقتا یه کلام یه جور کلام و اینا هم میشه. به هر حال نمیدونم دیگه درست این کار درستی است یا کار درستی نیست، به هر حال دیگه انجام شده. بخش اگر سوالی نیست در خصوص این مطالبی که عرض کردم، من یه نکته بگم. بله.
نفر این صورت به معنای که صورت از طرف بالا به هر فاضل میشه فرمایش شما.
بله.
این معنای دیگه میگن وقتی که فرمایش صورت مواجه میشه، این صورت مطابق با صورت خارج اشراق میکنه، به وجود میاره. این خود عقل فاعلیت داره. اگه این رو به تنظیم اشکال نداره، این که خود ذهن مقدمات رو میتونه کناره هم و تو مقدمات نتیجه رو به وجود میاره.
خب الان این حرف درسته؟ باید ببینیم که این حرف درسته نه. درسته، حالا بعضی میگن، اما حرف صحیحه یا نه؟ اگر اون علمی که حاصل میشه، من عرضم اینه، اگر اون علمی که تصوری یا تصدیقی هرچی، اگر حصولش نفس ما رو به کمال میرسانه، اگر اینجوری باشه، قطعا به یک کمالی است که نفس ما نداشته، چون اگه داشته باشه که دیگه به کمال نمیره بالا، استکمال معنی نداره که. اگر اون صورت علمیه یا اون تصدیق حکم علمیه، تصوراً تصدیقاً، اگر نقش در استکمال داشته باشه که موجب کمال نفس بشه، پس نفس فاقد این کماله. اون وقت نفسی که فاقد این کماله نمیتونه موجد باشه، علل قاعده باید معد باشه. اون مبنا که میفرمایید بعضاً یقول آکذا، بعضی اینو باید بررسی بکنیم. اگر میگید نه این کمال بخش نیست، خودش معده، مثلا اون صورت ذهنیه فعلا کمال نیست، یه مقدمه یه بسترسازی میکنه تا کمال بعد حاصل شود، عیب نداره. اگر اون صورت ذهنیه خودش به ما هوه استکمال نفس را به دنبال نداشته باشه که مقدمه‌ای باشد برای حصول کمالم، اینا میتونیم بگیم که نفس ما اینا ایجاد میکنه، عیب نداره. ملاکش را، این ملاک را اگه درست دقت کنیم آدم میتونه قضاوت بکنه. هر جا هر صورت ذهنیه‌ای یا تصدیق و حکم ذهنی که کمال آفرین کمال بخش است برای نفس، چون نفس ندارد، پس فاقد نمیتوند معطی باشه. این روشن. مگر اینکه بگیم در بین صور یا این حکم‌هایی که ما میکنیم همش کمال بخش نیست، بعضا نقش معد و مقدمه دارن، اون ابن داره، یعنی فاعل ارادی ما هستیم. من نظرم اینه، نظرم روشنه. اگرم کسی گفته باشه اونو باید اینجوری توجیه بکنیم که بگوییم اونها مستقیما کمال نمیاره، یه تصویری فعلا کردیم، دوم سوم چهارم دهم صدم یه حکم کردیم، دو حکم کردیم، مجموعه اینا منتج به یک کمال میشود، این میشه اینا اعدادی. این حرف همه در زمرا اینجور میشه. بله.
ایجادن از
خداوند
ولی
اسنادن
به ما
میشه. نداره، ما اسناد رو رد نمی کنیم که، بزن میگیم به ما اسناد فاعل معدیم. ببینید باز این نکته که الان گفتم نکته دقیقی بود که اگر صور علمیهی تصدیق علمی خودش به ما هو و هوی مفید کمال و نفس بشود که نفس یه درجه بره بالا کمال پیدا کنه، این نمیتونی بگیم موجده. اما اگر اون معد باشه، خود اون صورت ذهنی یا حکمه که مقدمه باشه برای حصول یک کمال، بعدن اون میتونیم بگیم موجد اون صورت ذهنیه یا اون تصدیق ذهنی هست. چرا؟ چون که اونجا میشه اعداد و ما فاعل معد هستیم. اما نقش ایجادی را با در مورد نفس چون فاقده نمیتونیم بگیم.
خب در مورد اون صورت ذهنی هم چون از صورت وجوده، فعل وجودیه.
بله.
ما انسان نمیتونه وجود بده.
چرا نمیتونه؟
چون فعل وجودیه.
خب باشه. خب منم این چه دلیلی میشه که نتواند؟
چون بالاخره یک پدیده ای هست که باید محقق بشه.
خب باشه.
انسان خارجه.
نه چرا؟ چرا از توان انسان خارجه؟
اون نیاز به افاده خدا.
نه نگاه کنید، نه اون دو جور میشه. یعنی خداوند متعال، ببینید از توای عارفی، خداوند متعال به یک موجودی، حالا مجرد تام یا به نفس انسانی، قدرتی عطا کرده، یعنی یک کمال وجودی داده. خب که این کمال وجودیه میتواند وجود بخش باشد به اذن الله، یعنی فاعل موجد است منتها فاعل موجد مستقل نیست. لذا میگویند که نفس انسان فاعل الهی است. یعنی چه فاعل الهیه؟ همون نقش ایجادگری که خدا داره نفس ما هم فعل جمله داره را بعضی موارد. ها منتها این ایجادیش با خداوند متعال این است که این بل اذن است و بل غیر است، نه بالذات. پس اینطور نیست که اصلا و ابدا نفس انسان نتواند موجد باشد. میتواند موجد باشد در مواردی متعال به اذن من الله. در علم چون گفتم یه مشکل داره، علم یک خصوصیت داره که نفس ما با او به کمال میرسه. نمیشه که، نه دیگه نمیشه، این تناقضه، این نمیشه، چون جنس کمال این علم چیز دیگه که نیست که.
اون
نمیتونه قدرت بر علم از سنخ علمه، یعنی کسی که این علم را نداره عاجز است از اعطا. این دیگه نمیتونیم بگیم هم قادر از هم ندارد، چون فعل فعل علمیه نه فعل دیگر. خود چون جنس فعل علم است، کسی که اینا نداره پس قادر نیست. نه اینکه قدرت را خدا بهش داده باشه، نه علمش باید داده باشه. فعلی که علم است، از جنس علم است، من میگم آقا من قدرت دارم مثلا فلان فرمول ریاضی رو حل کنم، یا قدرت ندارم. یعنی چه قدرت دارم یا ندارم؟ نه اینکه دستم کار نمیکنه، زبانم کار نمیکنه، ذهنم نمیکشه. ذهنم چرا نمیکشه؟ چون بلد نیستم. اما اگه بلد باشم و قدرت دارم. دقت کنید، من عرض کردم این ویژگی علم است، این علم این ویژگی را داره. قدرت بر اعطای علم، آیه قدیمی شما بفرما.
هم زبان توهم با علم
داشتن علمش باریکلا. کسی قادر است علم بدهد که داشت واجد العلم باشد. خب اگر این واجد العلم است دیگه چیچی رو مخواد به خودش بده؟ مگر عرض کردم اون صورت علمیه، این حرف خوبی شده، این حرفی که الان گفتم حرف جدیدی بود، اگه کل درس ما را خلاصه کنم این مفید فایده است، لغو نبوده. و اون این است که اگر چنانچه صورت علمیه یا حکم ذهنی خودش کمال و نفس نباشد، مقدمه باشد برای اینکه یک علمی بعد حاصل او کمال باشه، این علم نداره. اینجا میتونیم بگیم فاعل ایجادیه. ولی فاعل ایجادی نفس را فعل جمله ما قبول داریم. این که ملا صدر حالا همین جایی که حرف ملا صدر است من قبول ندارم، با اون همه عظمتی که داره ایشون مطلقا انسان را فاعل اعدادی در همه افعال میداند. این ازش جر اصلا در میاد، یعنی با همه عظمت ملا صدرها چون خیلی تند رفته دیگه، خیلی زیاد روی کرده که میگوید اصلا مطلقا هیچ فاعل ایجادی الا الله ما نداریم، اصلا نداریم. این غلطه، ما فاعل ایجادی هستیم منتها به اذن الله، فاعل ایجادی بذات، فاعل ایجادی بلغیر. این که بگوییم اصلا ما فاعل ایجادی نداریم ولی ملا صدرا فرموده باشه ما قبول نداریم، بنا نیست. ها مثلا فرض کنید که ما فکر میکنیم، الان شما فکر شروع کنید فکر کردن، اراده میکنید، شما فاعل اراده هستید نیستید؟ ایجاد اراده میکنید، اراده نبوده الان اراده میکنید، اراده مقدماتو داره، مقدماتش که حاصل شد نفس شما انشاء اراده میکنه، ایجاد اراده میکنه، ولی اراده را به اذن الله ایجاد میکنه، فکر را به اذن الله ایجاد میکنه. این دستش حرکت میده، الان من دستم حرکت میدم، این فاعل، من موجد هستم، من تا به اذن من الله موجدم، اما دستم که حرکت دادم قلمم حرکت میدم، دقت کردین؟ اثر قلم این است که این سطرها رو کاغذ نوشته بشه، اون که دیگه اینا نوشته میشه دست من نیست، اون از من خارجه، من فاعل اعدادی اون نوشته ها هستم ولی فاعل ایجادی حرکت دستم هستم، دستم را حرکت میدهم، یعنی حرکت را ایجاد میکنم به اذن الله، اما اون نقش و نقوشی که اونجا شکل میگیره ها این دیگه از دست من خارجه، من فاعل معدم برای اونا. کشاورزی که بذر را میپاشه واقعا باید دستش حرکت میده، این بذر را میریزه روی زمین، اما این که دیگه این شروع کند به نشو رشد و نما اینا دست او خارجه، این غلط است. من حرف ملا صدر ما قبول ندارم، ملا صدر فرموده باشه، شاید علامه هم گفته باشه، گفت علامه هم گفته باشه قبول نداریم، بنا نیست که عرض کردم هر چیزی را که بزرگان از فلسفه فرمودن ما تقلیدن و تعبدن بپذیریم، وقتی دیدیم با عقلمون جور در نمیاد میگیم ما قبول نداریم، نه ما امام رضوان الله علیه الله از آدمایی که کسی هم دیگه نقدی حامی پیدا کنم دیگه تنها نباشم، امام قدس الله نفسه و زکیه در همون بحث کتاب طلب و اراده جبر و اختیار اونجا میفهمن نفس فاعل الهی است، فاعل ایجادی است، لذا امر بین امرین را اینجوری درست میکنن، نفس موجد است منتها به ذات نیست، امر بین امرین است، هم موجد هم هست هم نیست، هم رمیت هم ما رمیت، هر دوش هست، و ما رمیت اذ رمیت، رمیت واقعا رمی است منتها الا ما رمیت، هر دوش هست، هم رمیت هم ما رمیت، به ذات ما رمیت بل غیر رمیت. یا ما از کلم دیگه ما تو بحث های عقلی اینا بنا نیست که تقلید بکنیم و خیلی گذشت ممکن است آقاتش بیارن شرمنده بشیم. و صلی الله علی محمد.